موضوع و بعد انشاءالله سوالهایی که در ذهن من قطعا وجود داره و در از شما خواهم پرسید.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. بسیار بسیار مقوله مهمیه، همونجور که فرمودید هزینه های بسیار گزافی برای احداث یک سازه ورزشی و یک پروژه ورزشی انجام میشه. از متخصصین مجرب و به هر حال آموزش دیده‌ای در این زمینه در هنگام ساخت استفاده میشه و این پایان راه نیست. یعنی در واقع بعد از احداث یک پروژه میشه گفت تازه شروع در واقع یک فرایند زنده است. در واقع یک ساختمون و یک پروژه اگر بخواد خوب سرویس بده به در واقع استفاده کننده هاش، مرتبا باید مورد توجه و دقت قرار بگیره. بحث بهره برداری و نگهداریش توسط متخصصینی که در واقع باید این کار توسط اون انجام بشه. نکته مهمی رو اشاره فرمودید. ما خیلی وقتا در پروژه ها شاهد این هستیم افراد هستن برای این کار، ولی شاید تجربه و دانش کافی رو برای اون خدمات ندارن، یا اینکه بعضن از نظر منابع مالی مشکل دارن برای تأمین هزینه‌های نگهداری. در صورت یک استادیوم و یک پروژه ورزشی که با صرف میلیاردها تومان هزینه در واقع احداث میشه، طبیعتاً هزینه نگهداریش هم هزینه‌های قابل توجهی هست در ماه که مرتباً باید توسط اون دستگاه بهره بردار تأمین بشه و هزینه بشه. و به محضی که این اتفاق نمیفته، مشکل روی مشکل ایجاد میکنه و بعضاً میشه گفت بعد از گذشت مدتی که توجه نمیشه به این مسئله، هزینه های سنگینی رو برای مجدد به روز رسانی و اصلاح مجدد اون مشکلات داریم. شاید این مسئله هم به یک نوعی باید اشاره کرد در این قسمت که وقتی ما فقط متوجه دولت هستیم برای بهره برداری از یک پروژه، خب طبیعتاً ما با مشکلات منابع مالی دستاندرکار درگیر هستیم.
درست.
ولی وقتی که ما بتونیم درآمدزایی از این پروژه داشته باشیم یا این پروژه واگذار بشه به در واقع کسایی که متولی اون ورزش هستن، دستشون رو باز بذاریم برای ایجاد درآمد، برای به هر حال کشوندن مردم به اون ساختمون و به اون پروژه، طبیعتاً خود به خود اون بخش خصوصی برای ایجاد درآمد و جذب مشتری ساختمون رو در شرایط مطلوب و مناسبی نگه می‌داره. ما این تجربه رو حتی توی بخش دولتی هم بابت استادیوم‌هایی که در شهرهایی که لیگ برتر داریم و مورد توجه مردم قرار می‌گیره الان بازدید می‌کنیم، می‌بینیم که خب اون استادیوم در شرایط مطلوب‌تری در مقایسه با شاید استادیوم‌هایی که سال‌هاست احداث شدن ولی خب مسابقات رسمی در اون منطقه برگزار نشده یا تیم فوتبال یا تیم لیگ برتری دست یک ندارن، طبیعتاً اون ساختمان ها بسیار مستهلک شده. ولی ساختمان هایی که حتی در بخش دولتی عرض میکنم که به هر حال استفاده کننده هاش بیشتر هستن و مورد توجه در واقع اون هیئت ورزشی یا اون فدراسیون خاص قرار میگیره، به جهت اینکه در طول هفته و در طول ماه چندین با مورد بهره برداری قرار میگیره، خب مرتباً به لحاظ سرویس دهی، به لحاظ نظافت، به لحاظ رسیدگی، بعضن حتی توسعه، ما پروژه هایی رو شاهد بودیم که با یک رویکرد شاید محدودتری احداث شده ولی به قدری خوب از این پروژه بهره برداری شده که بعد از بازدیدهای مکرر داشتیم بخشای دیگه بهش اضافه شده در واقع و تونستن بهره برداری کاملتری از این پروژه بکنن. من ضمن این که به هر حال لازم میدونم که حتما دستاندرکاران محترم بحث ورزش توجه ویژه‌ای به لحاظ کردن بودجه هایی برای نگهداری سازهای ورزشی بکنن که این سرمایه های ملی که در واقع به سختی در واقع به این مرحله رسیده بتونیم سالیان سال ازش بهره برداری مناسبی بکنیم. ولی راهی که به نظرم میاد و عملی تر هست که ما بتونیم بخش خصوصی رو در واقع در این زمینه فعال بکنیم، سازه هایی که توجیه داره برای بخش خصوصی با یک پروسه در واقع قید و بندهای کمتر اداری به یه نوعی که جذابیت داشته باشه واگذار بکنیم به بخش خصوصی، بیان خود بخش خصوصی وارد بشه، خود به خود تمام این مسائل مرتفع میشه. من الان بکنم تایید بفرمایید که سازه های ورزشی که الان دست بخش خصوصی از در سطح همین شهر تهران الان مورد بهره برداری قرار میگیره، بعضا بسیار بسیار قابل ارائه است.
درست.
به لحاظ کیفی، به لحاظ سطح بهره برداری و امکاناتی که در واقع درش وجود داره.
یه نکته که وجود داره این هست که اونطور که من شنیدم معمولا برای سازه ها و شاید بهتر بگم پروژه های بزرگی که در حوزه عمران داره انجام می شود، صرفا تصمیم گیرنده خود اون نهادی که قرار هست اون کار رو انجام بده نیست. قاعدتا بایستی از مراجع دیگری هم استعلام گرفته بشه تا بودجه لازم رو تخصیص بدن برای انجام اون پروژه. نکته که وجود داره این هست که آیا ما نهاد نظارتی دیگری هم داریم که بعد از اینکه اون پروژه انجام شد استعلامی در خصوص سطح کیفی اون در واقع پروژه صورت بگیره، به خصوص توی بخش ورزش، یا در زمان نگهداری هم استعلامی باشه برای اینکه آیا شیوه نگهداری با اون استانداردها هماهنگی لازم رو داره، آیا جاهایی هستن که بحث نظارت رو به صورت خیلی جدی‌تر انجام بدن که شاید وابستگی‌هایی هم نداشته باشن به مجموعه‌ای که خودش طراح و سازنده هست یا خیر.
از آن موضوعتون بحث تأمین منابع مالی یک پروژه که خب طبیعتاً اگر از طرح‌های عمرانی کشور باشه که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودجه لازم اختصاص داده میشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی متناسب با بودجه‌ای که دریافت کرده برنامه‌ریزی میکنه و هزینه میکنه و پروژه ساخته میشه، که یکی از دلایلی که شاید پروژه‌های ما یه مقدار با در واقع طولانی میشه زمان اجراش، خب طبیعتاً ما پیشبینی که میکنیم برای دریافت این بودجه با اتفاقی که در عمل میفته به دلیل حالا مسائل و مشکلات مالی که خب پرها سازمان مدیریت باید کل کشور در واقع ساماندهی بکنه، طبیعتاً کم بوده منابعی که پیش میاد. خب پروژه طرحهای عمرانی اولین در واقع جایی هست که شاید این مقدار کمک میکنه به سایر بخشهای دولت و خب بودجه طرحهای عمرانی تحت شعاع قرار میگیره، کم میشه و طبیعتاً تخصیصی که در خود دیده شده یه مقدار کاهش پیدا میکنه که این باعث میشه یه مقدار زمان اجرای پروژه طولانی بشه.
درست.
ولی خب وقتی که دستگاه اجرایی در واقع این پروژه رو احداث میکنه و تحویل میده به بهره بردار، در واقع اون بهره بردار هست که حالا مسئولیت نگهداری اون پروژه رو داره. اون دستگاه اجرایی سازنده اون پروژه دیگه مسئولیت در خصوص بحث نگهداری اون پروژه نداره. و نهاد نظارتی شاید حالا خود در واقع استفاده کننده ها، شاید سازمان بازرسی کل کشور، دقیقاً نمیدونم، ولی به هر حال باید در این جریان باشن که مد نظر قرار بدن که به هر حال سرمایه ملی که به این شکل در واقع هزینه شده و ساخته شده به بهترین شکل بهره برداری بشه. ولی مسئولیت معمولاً با ادارات کل هر استان هست، مسئولیت نگهداری.
که از این بودش که آیا در واقع شیوهی وجود داره برای اینکه این گارانتی صورت بگیره در خصوص ساخت این مجموعه، چون به هر حال ما داشتیم، حتی ما برای در واقع وارد کردن چمن از کشورهای خارجی اقدام کردیم، وقتی که در واقع وارد شده شاید اون گارانتی لازم رو در ادامه انجام ندادن. نمونه هایش رو من حداقل از دوستان خودم در حوزه در واقع ورزش شنیدم که ظاهرا در واقع اومده اما اون ضمانت های لازمی که قرار بوده در ادامه صورت بگیره اتفاق نیفتاده. و عرض بنده بیشتر این بودش، این در واقع رویه نظارتی برای این در واقع حسن انجام کار وجود داره یا خیر؟
در حین در واقع در پایان اتمام یک پروژه که ما اصطلاحاً تحویل موقت میکنیم اون پروژه رو، پیمانکار سازنده یک سال تضمین داره که در واقع مسائل و مشکلات احتمالی اگر ناشی از قصور ایشون باشه رو در واقع انجام بده و مرتفع کنه.
درست.
یعنی ما بعد از یک سال از بهره برداری این پروژه تحویل قطعی میکنیم این پروژه رو و اون کار رو از پیمانکار تحویل میگیریم که در طول این پروسه یک ساله اگر هر مسئله و مشکلی که خارج از بحث بهره برداری باشه، ناشی از احداث اون پروژه باشه، به وجود بیاد، توسط پیمانکار و دستگاه اجرایی مرتفع میشه. بابت جزء وسایل و تجهیزاتی که در ورزشگاه ها نصب میشه این گارانتی وجود داره.
درست.
همونجور که فرمودین در مورد چمن، در مورد پروژکتورها، در مورد اسکوربورد ها و سایر وسایل و تجهیزاتی که خریداری میشه، در واقع یعنی خرید تجهیزات میشه، توسط دستگاه اجرایی این گارانتی ها با مدت های طولانی، معمولا حتی شاید بشه گفت 15 سال 20 سال این گارانتی ها گرفته میشه، یا حالا بعضی وقتا بسته به مصرفی بودن و تجهیزات تا 5 سال حداقلش هست که این گارانتی ها گرفته میشه، در اختیار بهره بردار قرار داده میشه و در صورتی که باز عرض کردم قصور خارج از بحث نگهداری باشه، مشکلی برای اون تجهیزات پیش بیاد، طبیعتاً بهره بردار میتونه از شرکت سازنده مطالبه بکنه و نسبت به تعمیر و اصلاح اون تجهیزات اقدام کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما. خب دوستان عزیز و شنوندگان محترم، خیلی متشکریم از اینکه همراه بودید با برنامه ورزش و معماری و امیدوارم مجموعه مطالبی که مطرح شد رو پسندیده باشید. ما انشاءالله در برنامه‌های بعدی باز هم بحث‌های مرتبط با دو حوزه ورزش و معماری رو پیگیری خواهیم کرد. آقای مهندس صهیمی، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سپاسگزارم. آرزوی موفقیت می‌کنم برای همه شما.
دوستان تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. خرسندیم که در دل این ساعات که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم، هنگامه دلنواز اذان و نیایش هم هست و امید که همه ما از این دقایق نورانی نهایت حظ و بهره معنوی رو ببریم.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوم و غزل امید را در آستانت سر می‌دهم، آسمانی ترین شبهای من است. به نام خدا. خدایا، پنجره امیدم همیشه رو به باغ اجابت تو باز است. تو کریمی و من یقین دارم که از آستان رحمتت مایوس نباید بود. خداوندا، سر بر آستان ملکوتیت می‌گذارم و با تمام وجود، با تمام شرمندگی و با تمام صداقت از پنجره دل فریاد برمی آورم که با تمام گناهکاریم و با تمام عصیانهایم باز بنده تو هم و به مغفرتت امیدوار. به یاد تو و به نام زیبای تو آغاز می کنم.
نماز بی توجه اثرش کمه. شما یه تیکه الماس چند قیراطی خیلی ارزشمند رو دو جور ازش میتونید استفاده کنید. یک جور این است که مثل یک الماس ازش استفاده کنید، مثل یک سنگ قیمتی. یکم این است که او رو به عنوان سنگ ترازو به کار ببرید، به جای سنگ چند گرمی تو ترازو بگذارید، در مقابلش مثلا فلفل زردچوبه بکشید بدید. اینم استفاده از الماسه، اما چه جور استفاده ای؟ این مثل تزییع الماسه. البته بازم با شکستن الماس فرق داره، بازم همینقدر شکستن از او بدتره، اما استفاده از الماس هم این نیست که آدم او رو سنگ ترازو قرار بده با او فلفل زردچوبه وزن بکنه. با نماز مثل یک الماسی که سنگ ترازو کردیم نباید رفتار بکنیم. نماز خیلی زی قیمته. یک وقت انسان نماز میخونه مثل بقیه عادات روزانه، مسواک میزنیم، فرض بفرمایید، ورزش میکنیم، همینجور نماز هم میخونیم در وقت. یه وقت نه، انسان نماز میخونه با این احساس که میخواد حضور در محضر پروردگار پیدا کنه، احساس حضور بکنه در محضر خدای متعال. این یه جور دیگه است. ما همیشه در محضر پروردگاریم، خواب باشیم، بیدار باشیم، غافل باشیم، ذاکر باشیم. یا که نیه وقت هستش که شما وضو میگیرید، تطهیر میکنید، خودتون رو آماده میکنید با طهارت جسم، با طهارت لباس، با طهارت معنوی ناشی از وضو و غسل، میرید خدمت پروردگار عالم. در نماز باید یک چنین احساسی داشته باشیم، ما رفتیم خدمت پروردگار، عرض کردیم. با این حال وارد نماز باید شد، خود رو در مقابل خدا باید احساس کرد، مخاطب باید داشت در نماز. ولی صرف این که یک امواجی رو که ناشی از کلمات و حروف هست در فضا منتشر کنیم، این اون چیزی نیست که از ما خواسته شده. میشه هم دو با الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا امواجش رو منتشر کنیم. همینه، میشه با قرائت خوبم خوند بی توجه، بازم همون منتشر کردن امواج در امواج صوتیست در هوا. این اون چیزی نیست که از ما خواسته شده. از ما خواسته شده که در حال نماز دلمون رو ببریم به پیشگاه پروردگار، از دلمون حرف بزنیم، با دلمون حرف بزنیم. اینا مهمه. اینو در وضع ترویج نماز، در نمازی که خود ما میخوانیم، نمازی که به دیگران تعلیم میدیم، این نکته روح نماز رو باید توجه کنیم. البته این روح بدون جسم هم به دست نمیاد. اینی که آدم خیال کنه انسان خب اگر اینه میشینم یک صد بار ذکر میگم مثلا فرض کنید نماز دیگه نمیخونم، نه، همونطور که عرض کردیم اون جسم، اون کالبد با توجه به نیازهای تأمین شونده به وسیله این روح تنظیم شده است. لذا ببینید در روایات برای حالات مختلف نماز یک خصوصیاتی رو گذاشتن، واجب نیست، مستحبه. در وقت ایستادن به کجا نگاه کنید، در وقت سجده کردن به کجا نگاه کنید، در وقت رکوع بعضی از روایات داره چشمتون رو ببندید، بعضی روایات داره به جلو نگاه کنید. این خصوصیات همه کمک میکنه به اون حالت حضور و توجهی که برای انسان لازمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بعضی از بزرگان کفار سران قریش اومدن با پیغمبر معامله کنن، گفتن یه سال تو بت‌های منو عبادت کن، یه سال ما خدای تو. پیغمبر قبول نکرد. به مطلب پیشنهاد کردن که توی دستی به بت‌های ما بکش که یعنی احترام گرفتی ما خداپرست میشیم. من در دین کوتاه نمیام، برای جذب نیروهای شما از اصول دست بر نمیدارم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون. پیغمبر قل یا ایها الکافرون، چون پیغمبر امینه که خدا گفت قل، قلش هم گفت، چون اگر قل نبود اگر گفت یا ایها الکافرون لا اعبدو، مثل که خدا میگه لا اعبدو، خدا که نمیخواد بگه من بنده بت نیستم، پیغمبرش میخواد بگه من بنده بت نیستم، پس قل میگه، قل یا ایها الکافرون، بگو ای کفار، ای کافران، لا اعبدو ما تعبدون، اون چه شما میپرستید من نمیپرستم، من زیر بار بت نمیرم. مدارا خوبه، اما در شرک یه ذره هم قبول نمیکنم. عمل باید 100% خالص باشه. حدیث داریم حتی اگر 99% برای خدا بود 1% برای غیر خدا، خدا فرمود حالا که برای من شریک قرار دادی، من شریک خوبی هم، همه مال اون، اصلا من نمیخوام. به این بت پرستا که پیشنهاد کردن که تو کوتاه بیا منم کوتاه میام، تو احترام بت بگید منم احترام خدا میگیریم، بگید ابدا. بلی یا ایها الکافرون، بگو ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، اون چه شما میپرستید من نمیپرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم پرستنده اون نیستید که من پرستم، شما هم خدا پرست نمیشید. این علم غیب هم توشه، پیشگویی از تاریخ آینده، و رضا میگن هیچ کس از اون پیشنهاد دهنده ها نمیدن مسلمون شدن. از حالا بهتون میگم شما مسلمون شو نیستید. ولا انا عابدون ما عبدتون، و همچنین منم پرستنده نیستم اونی که شما عبادت میکنه. هی تکرار میکنه لا اعبدو ولا انا عابد، لا انتم عابدون ما عباد، ولا انتم عابدون ما عباد. تکرارش برای چیه؟ برای که پیشنهاد تکرار شده، چون چه بار پیشنهاد کردن؟ برای که در برایت بود مرگ بر آمریکا چه بار گفته بشه؟ شاید یکیش مال الان، یکیش مال آینده، یعنی الان زیر بار بت نمیرم، آینده زیر بار بت نمیرم. یکیش مال تاریخ اون زمان، یکیش برای تاریخ آینده. بعضی گفتن چون چند دفعه پیشنهاد کردن، خودم چند دفعه گفت نمیپرستم، نمیپرستم، چون شما دو بار پیشنهاد کردید، منم دو بار گفتم نه نه. این تکرار برای تکرار پیشنهاده یا برای اینکه یکیش مال الان، یکیش مال آینده است؟ به هر حال رهبر باید قاطع باشه. یک، هر پیشنهادی رو قبول نکن. دو، از اصول و ارزش ها نگذرید. سه، لکم دین و کم ولی دین. انسان آزاده، شما دین خودتون، منم دین خودم، صفا بادت هم جدا بشه. معنای مدارا اینی که همه بیم در یک خط قرار بگیریم، مخلوط بشه. این نکاتیست که درس هاییست که پیغمبر به ما، این آیه به ما میده. صراحت داشته باشید، قاطعیت داشته باشید، در مقابل کفار براءت داشته باشید، براءت خودتون رو اعلام کنید، تکرار کنید، در دین معامله نکنید، به خاطر دعوت به معروف و جذب نیرو دست به هر کاری نزنید. لکم دین و کم ولی دین. بیا بریم این فیلم رو ببین، نمیام، با این رفیق شیم، این غذا رو بخور، این سفر رو بریم، ابدا. تن به شرک و کفر و گناه ندیم، ولو اینکه گروه های رو از دست بدیم. این سوره، سوره قاطع، روشن، شفاف، که با کفر معامله نکنید، از اصول خودتون دست بردارید. لکم دینکم ولی دین. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد.
مهربانم، دستانم پر از اوراق خاطرات از هم گسسته است که غرور سرکش درونم پریشانشان کرده است. چگونه تو را بخوانم که حقیرترین ذره ناچیز درگاه با شکوه تو هم؟ یا نور النور.